قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. تشکر از جناب آقای احمدی که خلاصه مفید و مختصری رو از جلسه قبل فرمودن. بحث رو ادامه میدیم. اون چه که امشب و در این جلسه در خدمتتون هستیم آیات 101 تا 106 سوره مبارک توبه هست که یک مقدار جریانات درونی جامعه اسلامی رو برای ما باز میکنه و میتوانیم از مباحثی که در این 6 آیه مطرح شده برای بحث حکمرانی قرآنی و اسلامی استفاده بکنیم و چینش شبکه قدرت در درون جامعه اسلامی از این آیات به نحو مناسبی به دست میاد. البته کل بحث مطرح شده در سوره توبه در ذیل حکمرانی دفاعی و امنیتی قرار میگیره. دشمنان داخلی و خارجی جامعه اسلامی هم در این سوره به خوبی بیان شدن، اما فعلا بحث ما به این گستردگی نخواهد بود. با همون روی کرده شبکه قدرت من به تبیین جریان شناسی درون جامعه اسلامی میخوام اشاراتی داشته باشم تا سیره و روش حضرت امام رحمت الله علیه برای ما بهتر روشن بشه. البته این بحثی رو که اینجا خدمتتون مطرح میکنم مقام معظم رهبری هم در تفسیر سوره توبه وارد شدن و از فرمایشات ایشون هم استفاده میکنیم. تفسیر سوره توبه از سوی مقام معظم رهبری قبل از انقلاب انجام شده در سال حدود 1351 و این کتابی که الان به عنوان تفسیر سوره توبه منتشر شده همون یادداشتهایی که کسانی که در اون جلسات شرکت میکردن این یادداشت‌ها رو نگه داشته بودند و این تفسیر بر اساس همون یادداشت‌ها منتشر شد. خب در این آیاتی که انشالله خدا توفیق داد امشب در محضر این آیات هستیم، جریان‌شناسی درونی جامعه اسلامی هست. من جایگاه این سیاق رو در آیات قبل و بعد عرض بکنم برای اینکه فلسفه طرح این بحث در اینجا بهتر مطرح بشه. خب مستحضر هستید که در سوره توبه یا سوره براءت اصلا بحث با براءت خدا و رسول و مؤمنان از مشرکان شروع میشه. در واقع اون مشرکانی که در دشمنی با اسلام، رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها هیچ کوتاهی نمی کردن، دستور می رسه که اینها بعد به عنوان دشمن تلقی بشن و یه فرصت 4 ماهی بهشون داده می شه که دست از دشمنی بردارن و یا اینکه منطقه حرم و مکه رو ترک بکنن و دیگه اجازه ندارن وارد منطقه حرم و به ویژه مسجد الحرام بشن. بعد بحث اهل کتابی که دشمنی میکنن مطرح میشه، راجع به اونها هم دستوراتی داده میشه. گروه سومی که به عنوان دشمن مطرح میشن منافقینی هستند که در درون جامعه اسلامی هستند که به مناسبت بحث جنگ تبوک و بهانه هایی که این منافقان می آوردن بیش از 100 آیه این سوره به جریان نفاق می پردازه و انواع و اقسام منافقین در این سوره بیان میشه. اونجوری که من بررسی کردم 6 جریان عمده در میان منافقان مورد شناسایی قرار میگیره. خب توی این فضا هست که به ذهن انسان اینجور خطور میکنه که مثلا لابد جامعه اسلامی مثلا پر از منافقه، یعنی این همه داره انواع و اقسام منافق مطرح میشه، یه همچین تصوری شاید برای انسان پیش میاد. توی این فضا هست، وسط این بحث منافقین هست که به یک باره گروه های موجود در درون جامعه اسلامی به شکل مختصر ولی مشخصی معرفی میشن و من میخوام اینها رو بگم، بعد بگم که در شبکه قدرت در واقع از کدوم گروه ها و در چه سطوحی میشود استفاده کرد. خب اگر در محضر قرآن کریم هستید، سوره توبه آیات 100 تا 106 رو میخونیم و من اینها رو معنا میکنم. خب اولین جریان موجود در درون جامعه اسلامی در آیه 100 مطرح شده. این آیه 100 رو خب خیلی از مسلمان ها حفظ هستن معمولا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و السابقون الاولون. اولین گروه در جامعه اسلامی پیشگامان پیشتاز هستند. در ادامه آیه من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم به احسان داره که این به دو شکل از توی مفسران معنا شده. بعضی از مفسرین من رو من بیانیه گرفتن، یعنی گفتن که این از سابقون الاولون چه کسانی هستن، چون این سوال مهمه دیگه. ما میخواییم ببینیم که از سابقون الاولون پیشگامان پیشتاز چه کسانی هستند که ببینیم خود ما میتونیم جز اینها باشیم یا نه. بعضی من بیانیه گرفتن. یعنی چی؟ یعنی گفتن که من المهاجرین، یعنی آیه میخواد بگه که این پیشگامان نخستین مهاجرین بودن، همشون من المهاجرین عبارتند از اینجوری همه مهاجرین و الانصار و همه انصار و والذین اتبعوهم به احسان و همه اون کسانی که پیروی کردند از مهاجران و انصار با نیکوکاری. خب بعضی اینجوری معنا کردن. خب اگر ما این تعبیر رو بپذیریم، معناش این هست که مهاجرین یعنی اونهایی که از مکه هجرت کردند به مدینه، البته تا قبل از فتح مکه رو شامل میشه طبیعتاً. انصار هم یعنی اون کسانی که اهل مدینه بودند و در مدینه از این مهاجرین پذیرایی کردند و اینها رو یاری کردند، ناصر اینها بودند، نصرت کننده اینها بودند. والذین اتبعوهم به احسان هم یعنی اون بعدی ها، اونایی که جز مهاجرین و انصار نیستند، بعدن اسلام آوردن. خب به این شکل اگر معنا بکنیم، دو تا مشکل پیدا میشه. یه مشکل این هست که خب کلن ماجرا تاریخی میشه دیگه، یعنی و سابقون الاولون همون در صدر اسلام بوده، مهاجرین بودن، انصار بودن و اونایی که بعدن از این مهاجرین و انصار تبعیت کردن، پیروی کردن با نیکوکاری. خب پس شامل الان نمیشه، کلن قصه یک قصه تاریخی هست. آیه یه بحث تاریخی رو داره میگه و شامل زمان ما نمیشه و اصلا انتظار این که ما جزش باشیم نیست. این نکته اول. نکته دوم این هست که خب اگه اینطوریه که همه مهاجرین و همه انصار و همه اون کسانی که بعد از مهاجرین و انصار تبعیت کردن، اینها جزء پیشگامان اولیه و پیشتاز هستن، پس این منافقین کیا بودن؟ یعنی این همه جریانات نفاق که مطرح شده، یعنی هیچ کدوم از مهاجرین و انصار توی این گروه ها نبودن، اینم مشکل دومه. خب در حالی که ما میدونیم که به هر حال توی این منافقینی که اینجا مطرح شده و منافقانی که در سوره منافقون مطرح شده، کسانی مثلا از انصار حتما بودن و پس این معنا جور در نمیاد. قول دوم که به نظر ما قول منطقی و درستی هست اینه که من تبعیض باشه، چون من در عرب، در زبان عربی هم برای بیان برخی و بعضی میاد و هم برای بیانیه، یعنی من بیانیه هم ما داریم. منتها خب اگه اینجا من رو بیانیه بگیریم، عرض کردیم ایراداتی پیدا میشه که حالا من دوتاشو گفتم. اما اگر من رو من تبعیض به قول ادبا بگیریم، یعنی بعض و سابقون الاولون، دسته اول در هر عصر و زمانی در جامعه اسلامی پیشگامان پیشتاز هستند. پیشگامان پیشتاز چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که حاضرند برای خدا و در راه خدا از جان و مال خودشون مایه بگذارند. اینها صف اول در پشت سر رهبر حضور دارند. وقتی که رسول مکرم اسلام ندای هل من ناصر ینصرنی سر میده، اینا اونجا حاضرند. وقتی که امام حسین علیه السلام ندای هل من ناصر ینصرنی سر میده، اینا حاضرند. وقتی امام خمینی ندای هل من ناصر میزنه، اینا حاضرن. وقتی مقام معظم رهبری این ندا رو میده، اینا حاضرن. پس پیشگامان نخستین در هر عصر و زمانی هستن و اون حلقه اول و گروه ممتاز و پیشتازی هستن که دنبال متاع دنیا نیستن. اینها حاضرن زندان برن، شکنجه بشن، تبعید بشن، هجرت بکنن، نصرت بکنن جامعه اسلامی رو با مال و جان خودشون. اینطور نیست که دنبال دنیا باشن، دنبال ساخت و پاخت با دشمن باشن. بعد آیه نمونه میاره، میگه من المهاجرین، مثلا بعضی از مهاجرین اینجوری بودن، و من الانصار، و الانصار یعنی و من الانصار، بعضی از انصار جز همین از سابقون الاولون بودن، والذین تبعوهم به احسان، آدمایی که در آینده میان، نه اینکه همونایی که همون صدر اسلام ایمان آوردن، نه، آدمایی که بعد از مهاجرین و انصار آمدن، خواهند آمد، و اینها هم بعضیاشون نه همشون، مسلمانان آینده، اونها هم بعضیاشون میتونن از سابقون الاولون باشن. پس طبق این معنای دوم که هیچ کدوم از اون تالی فاسدها رو نداره، از سابقون الاولون، گروه اول و دسته اول از جامعه اسلامی در هر عصر و زمانی هستند. هرگاه جامعه اسلامی تشکیل میشه، یه عده از سابقون الاولون هستند، پیشتازان پیشگام. خب شاخص اینها چیه؟ علامت اینها چیه؟ ما ببینیم آیا ما میتونیم جز اینها باشیم یا نه. میفرماید رضی الله عنهم و رضوا عنه. ویژگی مهم اینها اینه که خدا از اینها راضیه، اینها هم از خدا راضیان. خیلی جالبه ها، هم خدا از اینها راضیه، از عمل کردشون، از اقداماتشون، هم اینها از خدا راضیان، از خدا طلبکار نیستن. الان ایام سالگرد شهادت سردار رشید اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هست. ببینید مثلا شهید سلیمانی پیشتاز پیشگامه، برای خودش چیزی نمیخواد، برعکس از جان خودش مایه میگذاره در راه خدا و برای یاری و نصرت دین خدا. مثل شهید حججی، مثل شهید آرمان، یعنی اینا سن و سالم نمیشناسه ها. ممکنه یک کسی نوجوان باشه، جز از سابقون الاولون باشه، ممکنه یک کسی جوان باشه، میان سال باشه، کهن سال باشه، حبیب ابن مظاهر باشه، ولی در سنین مختلف میتونن اینها باشن. اینا از سابقون الاولونن، صف اولن، تا رسول مکرم اسلام یه اشاره میکنه اینا حاضرن. سرما، گرما، سختی، آسانی، هیچ چیزی مانع حضور اینها در صف مقدم نمی شود. هر جا که بحث هزینه دادن باشه، هر جا که بحث جان و مال دادن باشه، اینا اونجا حاضرن. پس طبقه اول، گروه اول، قشر اول در شبکه درونی جامعه اسلامی جریان از سابقون الاولون هستن. از مهاجران داشتیم تو این قصه، از انصار داشتیم در تاریخ اسلام، و یعنی اگه پای هجرت به وسط بیاد اینا هجرت میکنن، پای نصرت به وسط بیاد اینا نصرت میکنن، و تا بعدی هایی که تا امروز ما و آینده را هم شامل میشه. خب سرانجام اینها چیه؟ میفرماید و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابداً ذلک الفوز العظیم. جایگاه اینها بهشته و این همون رستگاری بزرگ هست، کامیابی بزرگ هست. خب بار جامعه اسلامی رو دوش اینهاست. اینها اگر در یه محله دارن زندگی میکنن، پیشتازن، پیشگامن در رسیدگی به مشکلات مردم، در رفع درد و غم و رنج مردم. همین شهید سلیمانی عزیز، ببینید، با اینکه جز وظایفش نبود، اما وقتی که در خوزستان سیل آمد، میبینیم ایشون اونجا صف اوله دوباره، و تمام امکاناتی رو که میتونه از داخل کشور، خارج کشور مخصوصا بسیج بکنه، اینها رو در صحنه به کمک مردم بیاره، میبینی این کار رو میکنه. بسیجیان عزیز، خب خیلی هاشون میتونن جز همین گروه ها باشن، آدمایی که پیشتازن، پیشگامن. میبینن یه جا مردم دچار مشکلی شدن، اینها خواب آرام ندارن، قرار آرام ندارن، به فکر حل مشکلات مردم هستن. اما گروه دوم، دسته دوم که در آیه 101 بیان شده، منافقان هستن. منافقان دو گروه هن، منافقان شهری، منافقان بادیه نشین، غیر شهری، و همینطور از حیث دیگه دو گروه هن، منافقان علنی و شناخته شده و منافقان مخفی و پنهان. این منافقین جریانن، دوباره جریانین که در خدمت دشمن هستن. اینا در خدمت جامعه اسلامی نیستن. در آیه 107 در ادامه همین سوره مبارکه خیلی ماجرای عجیبی رو نقل میکنه، همون ماجرای مسجد ضرار هست، که این منافقین حتی اونگاه که مسجد میسازند، باز این مسجدی که میسازند در خدمت جریان دشمن هست، از پایگاه دشمن اینها دارن علیه جامعه اسلامی کار میکنن. برای فهم ماهیت جریان نفاق این آیه 107 خیلی آیه مهمیه. میفرماید والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادا لمن حارب الله و رسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. اینها حتی مسجد میسازن برای چی؟ یک ضرارن، برای اینکه آسیب بزنن به جامعه اسلامی، در حالی که مسجد فلسفه‌اش چیه؟ مسجد ساخته باید بشه برای اینکه نفع برسونه به جامعه اسلامی، نه اینکه ضرر برسونه. ولی منافقین مسجد میسازن برای اینکه ضرر بزنن به جامعه اسلامی. دو، و کفرن، جریان نفاق مسجد میسازه برای اینکه کفر رو گسترش بده، در حالی که مسجد باید برای گسترش ایمان باشه. سه، و تفریقن بین المؤمنین، جریان نفاق مسجد میسازه و از مسجد میخواد استفاده بکنه برای جدایی انداختن میان مؤمنان، برای تفرقه میان جامعه اسلامی، در حالی که مسجد باید برای چی ساخته بشه؟ مسجد باید در خدمت وحدت جامعه اسلامی باشه. و چهارم، و ارسادا لمن حارب الله و رسوله من قبل. اینها مسجد رو به عنوان یه پایگاه و کمینگاهی قرار میدن برای کسانی که جنگ با خدا و رسول رو به شکل علنی و آشکار شروع کردن پیش از این، یعنی اینا در خدمت دشمنان خدا و رسول قرار می گیرن. البته این آیه شأن نزولش ابو عامر راهب هست که مسیحی شده بود، رفته بود امپراتوری روم و از اونجا به دوستان خودش در مدینه دستور داد که این مسجد رو ساختن با این 4 تا مأموریت: ضرر زدن به جامعه اسلامی، گسترش کفر، ایجاد تفرقه بین مؤمنین و به عنوان یک پایگاه برای ابو عامر راهب. پس جریان نفاق جریانیه که در خدمت دشمن قرار میگیره، در خدمت دشمن جامعه اسلامی. لذا مسئله‌ای که اینجا وجود داره اینه که از جریان نفاق چون دشمن جامعه اسلامی هست و در خدمت دشمنان بیرونی قرار میده خودش رو و برای اونها داره کار میکنه، اینها در شبکه قدرت جامعه اسلامی نباید به کار گیری بشن، یعنی اینها نباید در مناسب درون نظام سیاسی و دولت در اسلام بهشون پست و سمت داده بشه. البته خب چون بخشی از منافقین مخفی هستن، اینا ممکنه که نفوذ بکنن و شناخته نشن. توی آیه 101 این مطلب رو میفرماید: و من حولکم من الاعراب، بعضی از کسانی که در اطراف شما هستند، من الاعراب، اعراب یعنی بادیه نشینان، دقت بفرمایید، این اعراب رو نگیرید جمع عرب به معنای عرب ها، نه، اعراب در زبان عربی یعنی بادیه نشینان. منافقون، بعضی از اینایی که تو بادیه دارن زندگی میکنن اطراف مدینه، اطراف شما، اینا منافقن. و من اهل المدینه، بعضی از خود کسانی که ساکن پایتخت هستند، ساکن خود مدینه هم هستند، منافقند. مردو علی النفاق، اینها خو گرفتن بر نفاق، یعنی تمرین کردن بر نفاق، با نفاق زندگی کردن، به گونه ای که لا تعلمهم نحن نعلمهم. ای پیامبر، ای مسلمان ها، شما اینا رو نمیشناسید، خدای متعال میفرماید، ولی ما میشناسیم اینها رو. سنعذبهم مرتين، خدایا با منافقین چه میکنی؟ میفرماید سنعذبهم مرتين، ما دو بار اینها رو تو دنیا عذاب میکنیم. ثم يردون الى عذاب عظیم، بعد هم که به آخرت اینها منتقل میشن، يردون بازگردانده میشن، الى عذاب عظیم، به یک عذاب بزرگ. چرا؟ به خاطر اینکه منافقین دشمنی با اسلام، مسلمانان و رهبری اسلامی رو در پیش گرفتن. و در سوره منافقون می‌فرماید که هم العدو فاحذرهم، ای پیامبر، منافقان دشمنن، فاحذرهم، از اینها بر حذر باش. خب پس اینجا تکلیف معلوم شد، ما در شبکه قدرت در نظام اسلامی از سابقون الاولون استفاده می‌کنیم، پیشگامان پیشتاز، کسانی که هر مشکلی، هر اتفاقی برای جامعه اسلامی میفته، اینا خط اولن، خط مقدمن، هر جا که باید از جان و مال مایه گذاشت اینا اونجا حضور دارن. اما از یه گروهی هم نباید استفاده کنیم. اونا کیا هستن؟ کسانی که مردو علی النفاق، زندگیشون رو بر نفاق بنا کردن، جریانی که با جامعه اسلامی دشمنی میکنه و در خدمت دشمن بیرونی هست و ضرر، کفر، تفریق، ارساد، این 4 تا ویژگی که تو آیه 107 آمده بود. البته پیش از این هم در آیات دیگری انواع دیگری از منافقین هم بیان شدن ها. حالا اینجا چون این آیه نزدیک همین آیات بود، به عنوان یه نمونه عرض کردم. این هم گروه دوم. گروه سوم و چهارم هم اینجا مطرح شده که مخصوصا گروه سوم خیلی مهمن. من میخوام که توجه شما رو به گروه سوم جلب بکنم. ما معمولا به گروه اول و دوم توجه داریم، یعنی معمولا اینو میدونیم که دولت اسلامی یا آدمای از جان گذشته فداکاری داره که اینا جامعه اسلامی رو حفظ میکنن. از اون طرف هم میدونیم که جامعه اسلامی درش یه جریان نفاقی هم هست که تا تقریب توقی میخوره، تا یه مقدار تهدیدات دشمن جدی میشه، اینا فوراً در خدمت دشمن هستن، که حالا تو سوره احزاب هم بحثش بود و من در یه جلسه اون آیات سوره احزاب رو خدمتتون، آیات 10 تا 20 رو تقدیم کردم، در محضر اون آیات بودیم. اما اینجا یه گروه سوم و چهارمی مطرح میشه که مخصوصا گروه سوم خیلی مهم هست. میفرماید که و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ای پیامبر، ای مسلمان ها، یه گروه دیگری هستند در جامعه اسلامی و آخرون یعنی و دیگرانی هستند، برخی دیگر از مسلمان ها هستند، میتونن از مهاجرین باشن، از انصار باشن، از والذین اتبعوهم به احسان باشن، گروه دیگه‌ای هستند که اعترفوا بذنوبهم، اینها به گناهانشون اعتراف کردند، یعنی اینا متاسفانه بعضی وقتا مرتکب گناه میشن. اما نکته مهم اینجاست، خودشون متوجه میشن که گناه کردن، با خدا خلوت میکنن، یعنی خدایا ما رو ببخش، ما مرتکب گناه شدیم. یا نه، اگر گناهشون سیاسی بوده، اجتماعی بوده، میان از رهبر جامعه اسلامی عذرخواهی میکنن، اعتراف میکنن به گناهشون، میگن ببخشید. که حالا اینجا شأن نزول این آیات اون دسته از مسلمون هاییه که از همراهی رسول مکرم اسلام در جنگ تبوک سر باز زدن. البته دقت بفرمایید که سوء تفاهم نشه، کسانی که در جنگ تبوک شرکت نکردند دو گروه بودند، یه عده منافق بودند که اونها همون عذاب عظیم براشون خواهد بود، که یه جریان بودند، نمیخواستن در جنگ تبوک شرکت کنن به خاطر اینکه منافق بودن. اما یه کسانی هم بودن که شاید تعدادشون خیلی کم بود، که اینا نه، شرکت نکردنشون به خاطر این نبود که منافق بودن، به خاطر همراهی با دشمن نبود، به خاطر ضربه زدن به اسلام و پیامبر و مسلمون ها نبود، بلکه خب مرتکب تخلف شدن دیگه، اما نه از پایگاه نفاق، مرتکب گناه شدن، دستور پیامبر رو انجام ندادن، مرتکب گناه شدن. ویژگی اینا چیه؟ میفرماید خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. اینا مخلوط کردن، خلطوا از همون مخلوط کردنه، در همامیختنه. اینا آدمایی هن که خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، گاهی یه کار شایسته ای انجام میدن، عمل صالح انجام میدن، و یه وقت دیگه گناه مرتکب میشن. عمل صالح چیه؟ عمل صالح هر گونه کاری هست که خدای متعال وعده پاداش در روز قیامت به خاطر اون عمل رو به بندگان خودش داده باشه. مثلا این پا میشه نماز میخونه، روزه میگیره، گاهی جهاد شرکت میکنه، یعنی یه وقتایی عمل صالح انجام میده، اما یه وقتایی هم سیئا و آخر سیئا، یه وقتایی هم گناه مرتکب میشه. خوب دقت بفرمایید، فرق این گروه سوم با گروه دوم خیلی زیاده ها. این از نتیجه معلوم میشه. در ادامه سوال میکنیم خدایا با این گروه سوم چه میکنی؟ میفرماید عسى الله ان يتوب عليهم، امید است که خدا توبه اینها رو بپذیره، خدا بازگردد به رحمت خودش بر آنان. یعنی امید است که اینا اگه توبه کنن خدا اینا رو در آغوش بگیره، خدا باب رحمت خودش رو به روی اینها باز بکنه. گفته میشه که در هر توبه بنده دو توبه خدا هست. توبه خدا با توبه ما فرق داره ها. توبه خدا یعنی این که توبه اول خدا اینه، خدا توفیق میدهد که بنده او استغفار کند و توبه کند، از راه گناهی که رفته برگرده. یه توبه دوم در خدا هست پس از توبه بنده هست، یعنی پس از اون که عبد توبه میکنه باز خدا او رو در آغوش بگیره. این انیتوب علیهم، امید است که خدا آغوش خودش رو برای اینها باز بکنه، اینها رو در زیر چتر رحمت خودش قرار بدهد. آیه اینطوری معنا میشه. چرا؟ ان الله غفور و رحیم. چون خدا بسیار آمرزنده هست و بسیار مهربانه. خدا غفور هست و رحیم هست. اما برای گروه دوم چی فرمود؟ فرمود که سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. پس بین گروه سوم با گروه دوم خیلی فرقه. گروه دوم منافق بودن، دشمن جامعه اسلامی بودن، دشمن خدا و رسول بودن، دوست دشمنان جامعه اسلامی بودن. اینا هم در دنیا عذاب میشن، اونم دوبار، که حالا تو تفسیرها بحث شده که این دوبار منظور چیه. هم در قیامت اینها عذاب خواهند شد، عذاب عظیم اون هم. اما راجع به این مؤمنانی که گاهی عمل صالح دارن، گاهی مرتکب گناه میشن و بعد به گناه خودشون اعتراف میکنن، توبه میکنن، اینها نه، اینها حسابشون فرق داره پیش خدا. خدا امید هست که اینها رو ببخشه چون خدا غفور رحیمه، کنایه از این که خدا اینها رو میبخشه اگه توبه بکنن. و بعد جالبه دستوراتی که خدا به رسول مکرم اسلام به عنوان رهبر جامعه اسلامی میدهد، میفرماید خذ من اموالهم صدقتن، ای پیامبر از اموال و دارایی هایی که اینها دارن، صدقه‌ای که میارن میدن تو بپذیر از اینها. خمس میارن میدن، زکات میارن میدن، انفاق میارن میدن، میان کمک بکنن به دولت اسلامی، جامعه اسلامی، به فقرا، تو بپذیر از اینها. اینها رو طرد نکن که شما فلان گناه رو مرتکب شدید. نه، آدم مؤمن ممکنه مرتکب گناه بشه، اما ویژگیش اینه که توبه میکنه، قبول میکنه گناه خودشو. مثل منافق نیست که نه تنها به گناه خودش اعتراف نمیکنه، بلکه سعی میکنه نفاق خودشو پنهان کنه، با دشمن همدست بشه، تا یه فرصتی پیدا میکنه به جامعه اسلامی آسیب میزنه. ببینید کسانی که تو گروه دومن با گروه سوم فرقشون چیه؟ من مثالهای عینی بزنم. مثلا یه وقت میبینی که یه کسانی نظم جامعه اسلامی رو در یه ماجرایی به هم میزنن، بعد شما به اینا میگی چرا این کارو کردید؟ یعنی بعضیا پشیمونن، میگن آه ببخشید، اصلا نمیدونیم چه جور شد، تو جو قرار گرفتیم، اشتباه کردیم، ببخشید، ما خودمون میدونیم که کارمون بد بوده. ببینید این همون اعتراف به گناهه، پشیمانی توبه هست. اما میبینی یه کسی دیگه میگه نه، من همین الان هم باز اگه بتونم از همون کارها میکنم. این میشه جزء گروه دوم، یعنی دست از دشمنی با جامعه اسلامی حاضر نیست برداره، خب؟ ولی همچنان مدعی اسلام هست، میگه منم مسلمانم مثلا، یعنی یه ادعای اینطوری داره. و تو همون آیه 107 هم هست که میگه اینا با اینکه مسجد ضرار ساختن برای ضرر زدن به جامعه اسلامی، اما وَلَيَحْلِفُنْ نَاِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَا، به صورت تأکیدی خیلی شدید غلیظ قسم میخورن که ما جز نیکی قصد دیگه ای نداریم، ما جز کار خوب قصد دیگه ای نداریم. ولی خب میگه خدا شهادت میده که اینا دروغ میگن. اینا به پیغمبر میان میگن ما قبول داریم تو پیغمبری، خدا میگه اینا دروغ میگن، اینا مثلا تو رو به عنوان پیغمبر قبول ندارن. این قسمی که میخورن، این حرفی که میزنن، فقط یه بهانه‌ایه، یه سپریه برای اینکه شما ندونید اینا دشمن جامعه اسلامی هستن و اینها همچنان صد عن سبیل الله بکنن. تو سوره منافقون این قسمت تبیین شده. بعد می‌فرماید به این ترتیب تطهرهم و تزکیهم بها، با این صدقه‌ای که اینا میدن، زکاتی که میدن، انفاقی که میکنن، تو اینها رو پاک میکنی و تزکیه میکنی. تو تطهرهم برای طهارت ظاهری به کار میره، بعضی از مفسرین فرمودن تو زکیهم هم که طهارت باطنیه، یعنی این وقتی آمد توبه کرد، برگشت، اومد گفت ببخشید من نشد که جنگ با شما بیام، اشتباه کردم، حالا حاضرم که بخشی از اموال خودم رو به عنوان هزینه ارتش اسلام کمک بکنم، به عنوان هزینه لشکر و سپاه اسلام کمک بکنم. پیامبر بپذیر از اینها، اینا رو قبول کن. این باعث میشه که تعلق اینها به مال دنیا کم بشه، تزکیه بشن، پاک بشن. بعد از این جالبتر میفرماید و صل علیهم، پیامبر برای اینا دعا کن، برای اینا دعا کن، درود بفرست برای اینها، یعنی دعا کن برای اینها. چرا؟ ان صلاتک سکن لهم، چون که دعای تو برای اینها موجب آرامش اینها میشه، متوجه میشن که تو اینها رو پذیرفتی، خدا توبه اینها رو قبول کرد، رهبر جامعه اسلامی توبه اینها رو قبول کرد. والله سمیع علیم، البته خدا شنوا دانا هست، خدا میشنوه و میداند که چه کسی توبه واقعی کرده یا نکرده و از احوال افراد رو خدا بهتر میدانه. خب اینجا ظاهرن این مسئله برای بعضی از مسلمون ها انگار سخت بوده که یه کسانی که مرتکب گناه میشن، بعد ما بیاییم بگیم که اینها بازم عضو جامعه اسلامی هستند. چون همین الان هم یکی از آسیب ها و مشکلات ما اینه، گاهی وقتا یه کسی یه جایی مثلا یه گناهی رو مرتکب شده، توبه کرده، پشیمانه، خب خدا میگه که من میبخشم، ولی بعضی از بندگان خدا این همش یادشونه، نمیخوان ببخشن، اینو ثبت و ضبط میکنن، حفظ میکنن که سر بزنگاها خلاصه یادی این بیارن، نمیدونم یه عکسی بهش نشون بدن، یه یادداشتی، ببین تو همونی که فلان موقع فلان کار رو کردی، خب بابا پشیمان شده بیچاره، توبه کرده، دیگه دنبال گناه نرفته، دنبال خطا نرفته. خب اینجا خدای متعال میفرماید که اینا رو تو با آغوش باز استقبال کن، براشون دعا کن، اینها رو بپذیر باشون. اینا در واقع میتونن وارد شبکه قدرت بشن، اینا مشکلی ندارن. این مسلمانی که یه وقتی گناهی کرده، بعد پشیمان شده، توبه کرده، دیگه زندگیش نشون میده که گرد اون گناه نمیگرده. مثلا یه کسی مثلا تو جامعه طاغوتی زندگی میکرد، بعد انقلاب شده، بعد شامینی از اون زندگیش برگشته، پشیمان شده، واقعا یه زندگی جدیدی رو انتخاب کرده. حالا درسته یه کسی بیاد مثلا اون زندگی قبلش رو به رخش بکشه، نه این اشتباهه. بله اگر جز منافقین باشه اون حسابش فرق میکنه، یعنی در مسیر دشمنی با نظام اسلامی حرکت بکنه، اون معناش اینه، ضرر بزنه به جامعه اسلامی، کفر رو گسترش بده، تفرقه رو گسترش بده، پایگاه دشمن باشه، این جز جریان دشمنی قرار بگیره. اما آیه 103 پیام مهمش اینه که نه، اینی که گاهی کار خوب میکنه، گاهی کار بد میکنه، بعدم توبه میکنه از اون کار بدش، شما پیامبر اینها رو بپذیر، صدقهشون رو بپذیر، براشون دعا کن، دعای تو موجب آرامش اینا میشه، میدونن که جز جامعه اسلامی هستن، تو از اونها رو بر نگردوندی. اما ظاهرن میگم از آیه بعدی ما متوجه میشیم که این برای بعضی از مسلمون ها انگار سخت بوده فهمیدنش، که آقا یعنی چی اینا که گناه کردن دیگه نباید برگردن به آغوش جامعه اسلامی، تا چه رسد که بخوان عضو شبکه قدرت بشن. مثلا اینجا خدای متعال میفرماید که الم یعلمو ان الله هو یقبل التوبه عن عباده، آیا نمیدانند که خدا توبه را از بندگانش قبول می کند. این در صورتیه که بگیم بعضی از مسلمان ها معترض بودن، اما نه، یه جوری دیگه هم مفسرین معنا کردن و اون اینه که ممکنه که خود اینها فکر کنن حالا که یه گناهی ما مرتکب شدیم دیگه تموم شد، دیگه پیغمبر ما رو عضو جامعه اسلامی نمیدانه، دیگه مسلمان ها ما رو عضو جامعه اسلامی نمیدونن، امیدشون از دست بدن، بگن دیگه ما که جهنمی شدیم. آیه جواب اینها رو هم میده، الم یعلمو ان الله هو یقبل التوبه عن عباده. آیا اینا نمیدونن که خدا هو، خود خدا، یقبل التوبه عن عباده، توبه بندگانش را میپذیرد، قبول میکنند؟ نه آقا، تو توبه کن، توبه کن، خدا توبه تو رو میپذیره. توبه یعنی چی؟ یعنی بیا با خدا عهد بکن که خدای اشتباه کردم، دیگه از این اشتباهات مرتکب نمیشم، دیگه همچین گناهی مرتکب نمیشم، و جبران بکن اون کاری رو که انجام داده بودی. و یأخذ الصدقات، آیا اینا نمیدونن که صدقاتی رو که میدن، زکاتی رو که میدن، انفاق رو که میکنن، خدا تحویل میگیرد؟ خیلی جالبه ها، خدا این صدقه ای رو که شما میدی تحویل میگیره. لذا میگن وقتی کسی انفاق میکنه، به یه فقیری مثلا، به یه نیازمند واقعی پولی میده، این رو خدا میگیره. حالا تو آیات قرض الحسنه هم هست دیگه، خدا میگه شما اینو پیش من داری میذاری، داری به من قرض میدی، من روز قیامت چند برابر بهت برمیگردونم. از معصومین هم نقل شده که وقتی صدقه ای میدادن، بعد دست خودشون رو میبوسیدن، سوال میشد میفرمودن که یأخذ الصدقات، خدا داره صدقه رو میگیره، پس من که صدقه دادم در واقع دستم به دست خدا خورد. و ان الله هو التواب الرحیم، خدا نه تنها توبه پذیره، بلکه خیلی خیلی توبه پذیره و خیلی خیلی مهربانه. تواب خب صیغه مبالغه است. ببینید چند بار اینجا بحث توبه مطرح شد؟ فکر کنم 4 بار مطرح شد. اول فرمود در آیه 102 اصل الله ان یتوب علیهم، بعد فرمود ان الله غفور و رحیم، که حالا مغفرت هم جداگانه بشمرید ببینید زیاد میشه. بعد فرمود علم یعلمو ان الله هو یقبل التوبه عن عباده، این توبه باز بار دوم. بعد فرمود و ان الله هو التواب الرحیم، این بار سوم. بخش عمده ای از جامعه اسلامی، عزیزان من، همین گروه سومن، یعنی کسانی که خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، کارای صالح میکنن، کارای خوب میکنن، مؤمنن، مدعی اسلامن، منافق نیستن خدا نکرده، اما یه وقتی هم غفلت میکنن، یه وقتی هم شیطان ممکنه اینا رو وسوسه بکنه، گرفتار یه گناهی بشن، گرفتار یه خطایی بشن، اما مهم اینه که توبه بکنن، برگردن. اینها عضو جامعه اسلامی هستن، رهبری اسلامی به اینها توجه میکنه، برای اینها دعا میکنه، اینها رو تحویل میگیره و اینها در درون شبکه قدرت حضور دارن. بعد میفرماید که و قول، ای پیامبر به اینها بگو اعملو، عمل کنید، و سیر الله عملکم، اما بدانید که خدا عمل شما را قطعا میبیند. اینجا ما سین رو سین تأکید میگیریم، نه سین برای آینده. و رسولهو، رسول خدا اعمال شما را می‌بینند. و المؤمنون، اهل بیت، ائمه معصومین علیهم السلام اعمال شما را می‌بینند. ما طبق روایاتی که در ذیل این آیه آمده، اینجا میگیم منظور از مؤمنین ائمه معصومین علیهم السلام هستند. اینا هستند که در طول خدا و رسول قرار می‌گیرند. ای مسلمان ها، عمل کنید، عمل شما را خدا می‌بیند، رسول خدا میبیند، مؤمنان یعنی ائمه معصومین علیهم السلام میبینند. برای همینه که ما میگیم امروز اعمال ما رو امام زمان ارواح نافدا میبینه. خب چی میخواد بگه این آیه؟ این آیه میخواد بگه که شما در محضر خدا هستید، شما در محضر رسول خدا هستید، شما در محضر ائمه معصومین هستید، کاراتونو خدا و رسول و ائمه دارن میبینند. اگه کسی خودشو در محضر خدا دید، در محضر رسول خدا دید، در محضر امام زمان ارواحنا فداه دید، آیا مرتکب گناه میشه؟ یا خدایی نکرده به فرض مرتکب گناه شد، در توبه تعجیل نمی کنه، فوراً توبه میکنه، فوراً استغفار میکنه، توبه میکنه، برمیگرده و ستردون الی عالم الغیب و شهاده و سرانجام شما باز خواهید گشت به سوی دانای به پنهان و پیدا، یعنی خدای متعال روز قیامت اونجا در صحرای محشر در محضر او حاضر میشید. فینبئکم بما کنتم تعملون، شما را با خبر میکند از آنچه که میکردید توی دنیا. و آخرین دسته و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم والله علیم حکیم. غیر از این سه تا گروه، غیر از پیشتازان پیشتاز و غیر از منافقان و غیر از مؤمنانی که گاهی عمل صالح دارن گاهی گناه ولی توبه میکنند، غیر از اینا یه دسته چهارمی هستند که کار اینها به خدا واگذار شده، یا عذابشون میکنه خدا یا اینکه اینها رو توبه میکنن توبهشون رو میپذیره. خب کیا رو عذاب میکنه، کیا رو توبهشون رو میپذیره؟ میفرماید والله علیم حکیم، خدا خودش هم دانا هست هم حکیمه، میدونه که توبه کدوما رو بپذیره توبه کدوما رو نپذیره و اونها رو عذاب بکنه. اینا کیا هستن؟ اینا هم بعضی از مسلمان ها هستن که نسبت به گروه سوم هم پایین ترن، آزارشون ممکنه که به مورچه‌ای نرسه، یعنی حق الناس ممکنه گردنشون نباشه، اما توی حق الله کوتاهی بکنن، اهل عبادت و چه و چه مثلا نباشن. حالا آیه ابهام راهبردی داره، یعنی خیلی باز نکرده که اینها چه کسانی هستن، اما مسلماً اینا هم درون جامعه اسلامی هستن. این آیه که بعضی از مفسرین گفتن شامل طاغوت ها میشه، نه، این آیه ربطی به کفار و طاغوت ها و اینا نمیشه، چون اونا که جایگاهشون جهنمه و در آغاز سوره توبه تکلیف اونها رو مشخص کرد. این یک اشتباهیه که بعضی از افراد مرتکب شدن که گفتن که ما راجع به هیچ کسی نمیتونیم قضاوت بکنیم که ممکنه جهنمی باشه، مثلا فرعون جهنمیه، بعضی از مفسرین گفتن نه ما نمیدونیم، اینا کارشون به خدا واگذار شده. نه، فرعون که جهنمیه مسلم معلومه، این آخرون کلن اینجا این چهار تا جریان داره جریانات داخل جامعه اسلامی رو میگه، اصلا سیاق این آیات سیاق داخل جامعه اسلامی هست. خب پس شبکه قدرت در درون جامعه اسلامی در رأس پس از رهبری از سابقون الاولون هستند که اینها اهل الله هستند، اینها از جان و مال خودشون در راه خدا مایه میگذارن، عرض کردیم مثل شهید سلیمانی عزیز، مثل شهید حججی عزیز، این شهدای بزرگوار. دسته دوم منافقین هم که اینا حکم دشمن رو دارن، اینا در درون شبکه اگه شناسایی بشن نباید حضور داشته باشن، البته باهاشون برخوردهایی که میشه مطابق جرمشون خواهد بود، اگر مرتکب جرمی نشن از حقوق شهروندی برخوردارن. دسته سوم کسانی هستند که عمل صالح دارن، مرتکب گناه هم خدا نکرده گاهی میشن، اما توبه میکنن. اینها جزء شبکه قدرت هستن، در پست ها مناصب اینها قرار میگیرن، البته اگر جای مرتکب خلافی بشن که حق الناس باشه، بیت المال باشه، اون باید مجازات بشن، خیلی روشن و طبیعیه. و گروه چهارمی که از اینها پایین ترن، اینها بستگی داره به عمل کردشون که عذاب بشن یا اگه توبه کنن خدا توبه اینها رو بپذیره. خب بحث این جلسه ما همینجا به پایان میرسه. از خدای متعال میخواهیم که خدای ما رو اگر لیاقتش رو داریم از سابقون پیشتاز، از پیشگامان پیشتاز قرار بده. خدای ما توفیق عمل به وظیفه و تکلیف در هر شرایطی رو عنایت بفرما. خدایا منافقین رو، خطرشون رو از جامعه اسلامی دفع و رفع بفرما. خدایا کسانی که مرتکب گناه میشن بهشون توفیق توبه عنایت بفرما. خدایا به ما این توفیق رو عنایت بفرما که خودمون رو در محضر تو، در محضر رسول تو و در محضر ائمه معصومین علیهم السلام بدانیم و مرتکب گناه نشیم. خدایا از ما راضی باش و به ما هم توفیق عنایت بفرما که از تو راضی باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. باز من در خدمت شما عزیزان هستم، اگر احیانا سوالی باشه، بحثی باشه، آقای احمدی من در خدمت.
بسیار عالی و ممنون آقای دکتر دکتری برای همه دعاهایی که در پایان فرمایید. آمین از برای قلبمون میگیم. انشاءالله حضرت عالی و همه اساتید و همه نواجزه خادمین و پیشتازان در خدمت به اسلام و دین و نظام و کشور باشیم. بسیار ممنون و عالی. اقتصادید محترم اگر سوالی دارید بنده دسترسیتون فعال میکنم. خب دارم این کفتوالی نیست. مجدد تشکر میکنم دارم دستر لکری از این برای عبدالسازی و حاضر در جلسه همینطور خارجی صحت و سلامتی و توفیق بیشتر برای رهبر معظم انقلاب و جادر باز هم این ایام یاد کنیم از بردار دلها و کاسم سلیمانی همه موقعیشون مدیون هستیم. دستانتون درد نکنه تا جلسه دیگر برنامه دیگر همه رو باید یک سلوات خداوند بزرگ بسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على